شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری ترجمه احمد شاملو گوینده حسری یزدی مقدم قسمت اول یک بار 6 سالم که بود تو کتابی به اسم قصه های واقعی که درباره جنگل بکر نوشته شده بود تصویر محشری دیدم از یک مار بوا که داشت حیوانی را می‌بلعید. آن تصویر یک چنین چیزی بود. تو کتاب آمده بود که مارهای بوا شکارشان را همین جور درسته قورت می‌دهند. بی اینکه بجوندش. بعد دیگر نمی‌توانند از جا بجنبند و تمام 6 ماهی را که هضمش طول می کشد می گیرند می خوابند. این را که خواندم راجع به چیزهایی که تو جنگل اتفاق می افتد کلی فکر کردم و دست آخر توانستم با یک مداد رنگی اولین نقاشیم را از کار در آورم. یعنی نقاشی شماره 1 را که اینجوری بود. شاهکارم را نشان بزرگترها دادم و پرسیدم از دیدنش ترستان برمی دارد؟ جوابم دادن چرا کلاه باید آدم را بترساند؟ نقاشی من کلاه نبود، یک مار بوا بود که داشت یک فیل را هضم می کرد. آن وقت برای فهم بزرگترها برداشتم توی شکم بوا را کشیدم. آخر همیشه باید به آنها توضیح داد. نقاشی دومم اینجوری بود. بزرگترها بهم گفتن کشیدن مار بوای باز یا بسته را بگذارم کنار و عوضش حواسم را بیشتر جمع جغرافی، تاریخ، حساب و دستور زبان کنم. و اینجوری شد که تو 6 سالگی دور کار ظریف نقاشی را قلم گرفتم. از اینکه نقاشی شماره 1 و نقاشی شماره 2 هم یخشان نگرفت دل سرد شده بودم. بزرگترها اگر به خودشان باشد هیچ وقت نمیتوانند از چیزی سر درآورند. برای بچه ها هم خسته کننده است که همین جور مدام هر چیزی را به آنها توضیح بدهند. ناچار شدم برای خودم کار دیگری پیدا کنم. و این بود که رفتم خلبانی یاد گرفتم. بگویی نگویی تا حالا به همه جای دنیا پرواز کردم و راستی راستی جغرافی خیلی بهم خدمت کرده. می توانم به یک نظر چین و آریزونا را از هم تمیز بدهم. اگر آدم تو دل شب سرگردان شده باشد جغرافی خیلی به دردش میرسد. از این راه هست که من تو زندگیم با گروه آدم های حسابی برخورد داشتم. پیش خیلی از بزرگترها زندگی کردم و آنها را از خیلی نزدیک دیدم. گیرم این موضوع باعث نشده درباره آنها عقیده بهتری پیدا کنم. هر وقت یکیشان را دیدم که یک خورده روشنبین به نظرم آمده با نقاشی شماره 1 که هنوز هم دارمش محکش زدم. ببینم راستی راستی چیزی بارش هست یا نه. اما او هم طبق معمول در جوابم در آمده که این یک کلاه است. آن وقت من هم دیگر نه از مارهای بوا باش اختلاط کردم، نه از جنگل‌های بکر دست نخورده، نه از ستاره‌ها. خودم را تا حد او پایین آوردم و باش از بریج و گلف و سیاست و انواع کراوات‌ها حرف زدم. او هم از اینکه با یک چنین شخص معقولی آشنایی به هم رسانده سخت خوشوقت شده. اینجوری بود که روزگارم تو تنهایی می گذشت. بی این که راستی راستی یکی را داشته باشم که باش دو کلمه حرف بزنم. تا اینکه زد و 6 سال پیش در کویر صحرا حادثه‌ای برایم اتفاق افتاد. یک چیز موتور هواپیمایم شکسته بود و چون نه تعمیرکاری همراه هم بود نه مسافری، یکی و تنها دست به کار شدم تا از پس چنان تعمیر مشکلی برایم. مسئله مرگ و زندگی بود. آبی که داشتم زورکی 8 روز را کفاف می داد. شب اول را 1000 مایل دورتر از هر آبادی مسکونی رو ماسه ها به روز آوردم. پرت افتاده تر از هر کشتی شکسته ای که وسط اقیانوس به تخت پاره ای چسبیده باشد. پس لابد می توانید حدس بزنید چه جور هاج و واج ماندم وقتی که کله آفتاب به شنیدن صدای ظریف عجیبی که گفت بی زحمت برایم یک بره بکش. از خواب پریدم. ها؟ یک بره برام بکش. چنان از جا جستم که انگار صاعقه به هم زده. خوب که چشمام رو مالیدم و نگاه کردم، آدم کوچولی بسیار عجیبی رو دیدم که با وقار تمام تو نخ من بود. این بهترین شکلی است که بعدها توانستم از او درآورم. گیرم البته آنچه من کشیدم کجا و خود او کجا. تقصیر من چیست؟ بزرگترها تو 6 سالگی از نقاشی دل سردم کردند و جز بای باز و بسته یاد نگرفتم چیزی بکشم. با چشمهایی که از تعجب گرد شده بود به این حضور ناگهانی خیره شدم. یادتان نرود که من از نزدیکترین آبادی مسکونی 1000 مایل فاصله داشتم و این آدمیزاد کوچولی من هم اصلاً به نظر نمی آمد که راه گم کرده باشد یا از خستگی دم مرگ باشد یا از گشنگی دم مرگ باشد یا از تشنگی دم مرگ باشد یا از وحشت دم مرگ باشد. چیزش به بچه ای نمی برد که 1000 مایل دورتر از هر آبادی مسکونی تو دل صحرا گم شده باشد. وقتی بالاخره صدام در آمد گفتم آخه تو اینجا چه می کنی؟ و آن وقت او خیلی آرام مثل یک چیز خیلی جدی دوباره در آمد که بی زحمت واسه من یک بره بکش. آدم وقتی تحت تأثیر شدید رازی قرار گرفت جرأت نافرمانی نمی کند. گرچه تو این نقطه 1000 مایل دورتر از هر آبادی مسکونی و با داشتن در معرض خطر مرگ این نقطه در نظرم بیمعنی جلوه کرد، باز کاغذ و خودنویسی از جیبم در آوردم. اما تازه یادم آمد که آنچه من یاد گرفتم بیشتر جغرافیا، تاریخ و حساب و دستور زبان است و با کچخلقی مختصری به آن موجود کوچولو گفتم نقاشی بلد نیستم. بهم جواب داد عیب ندارد، یه بره برام بکش. از آنجایی که هیچ وقت تو عمرم بره نکشیده بودم، یکی از آن دوتا نقاشی را که بلد بودم برایش کشیدم، آن بوهای بسته را. و چه یکی خوردم وقتی آن موجود کوچولو در آمد که نه نه، فیل تو شکم یک بوها را نمی خواهم. بوها خیلی خطرناک است. فیل جاتن کن. جای من خیلی کوچک است. من یک بره لازم دارم. برایم یک بره بکش. خب کشیدم. با دقت نگاش کرد و گفت نه، این که همین حالاش هم حسابی مریض است، یکی دیگه بکش. کشیدم. دوستم لبخند با نمکی زد و در نهایت گذشت گفت: خودت که میبینی این بره نیست، قوچ است، شاخ دارد نه؟ باز نقاشی را عوض کردم، آن را هم مثل قبلی ها رد کرد. این یکی خیلی پیر است، من یک بره میخواهم که حالا حالا ها عمر کند. باری چون عجله داشتم که موتورم را پیاده کنم، رو بی‌حوصلگی جعبه‌ای کشیدم که دیوارش 3 سوراخ داشت و از دهنم پرید که این یک جعبه است، بره‌ای که می‌خواهی تو این است. و چقدر تعجب کردم از اینکه دیدم داور کوچولوی من قیافش از هم باز شد و گفت: آها، این درست همون چیزی است که می‌خواستم. فکر می‌کنی این بره خیلی علف بخواهد؟ چطور مگر؟ آخر جایی که من هستم همه چیز کوچک است. هرچه باشد حتما بسش است. بره‌ای که بهت دادم خیلی کوچولوست. آنقدر هم کوچولو نیست. گرفته خوابیده. و اینجوری بود که من با شهریار کوچولو آشنا شدم.